ao Americajá.
در برنامه این ساعت روایت امروز، افغانستان در حال شاهد فرارسیدن 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است که حکومت‌های مختلف در افغانستان همواره از موجودیت فساد اداری متأثر بوده و برخی از افغان‌ها ادعا کردند که مواردی از فساد اداری همچنان در طول حکومتداری طالبان در این کشور ادامه دارد. در گزارش کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهجویان آمده است که آمار بلند اعداد کنندگان بحران‌های طبیعی از جمله زلزله و سیلاب و گسترش میزان فقر و بیکاری از عوامل عمده افزایش نیازمندی به سرپناه در افغانستان است. و وزارت خارجه قطر در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که فیصل بن عبدالله الهنزاب نماینده ویژه این وزارت با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان روی تحکیم روابط دو جانبه و همچنان در خصوص تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی و ثبات در افغانستان صحبت کرده است.
بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه گرداننده و میزبان برنامه این ساعت هستم. در برنامه امروز میپردازیم به تأثیرات سوی فساد اداری مزمن در افغانستان بر حکومت داری در آن کشور. امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد اداری در جهان نامیده شده و به مناسبت این روز غوری خواهیم داشت روی تأثیر این مسئله بزرگ به سمت حکومت داری در دوران جمهوریت سابق و همچنان بر ساختار حکومت طالبان و اینکه چه تأثیرات سوی را با خود به همراه آوردن. مهمان برنامه آقای جانداد اسپینغر، تحلیلگر امور سیاسی هستند که ایشان را از طریق اسکایپ با خود خواهیم داشت. ولی قبل از اینکه بپردازیم با تحلیل این موضوع، توجه کنیم به سرخط چند خبر و بعد با تحلیل موضوع مهمان برنامه با شما خواهیم بود. افغانستان در حال شاید فرارسیدن 9 دسامبر یا روز جهانی مبارزه با فساد اداری می باشد که در حکومت‌های مختلف در افغانستان همواره از موجودیت فساد اداری رویان تاکید صورت گرفته و این حکومت‌ها از آن متاثر شدند. برخی از افغان‌ها مدعی‌اند که موارد از فساد اداری همچنان در بیش از 3 سال حکومتداری طالبان در افغانستان نیز مشهود بوده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که فساد اداری در دوره‌های مختلف باعث تأثیرات سو در عرصه دستاوردهای حکومت در آن گردیده است. در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان آمده است که آمار بلند عدد کنندگان بحران‌های طبیعی از جمله زلزله و سیلاب‌ها و گسترش میزان فقر و بیکاری عوامل عمده افزایش نیازمندی به سرپناه در آن کشور است. در این گزارش که روز یکشنبه نشر شد آمده است که بر اثر زلزله‌های ماه اکتبر سال گذشته در هرات حداقل بیش از 48,000 خانه تخریب و ویران شده است و افغانستان یکی از 10 کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته شده است. وزارت خارجه قطر در اعلامیه‌ای به روز یکشنبه گفته است که فیصل بن عبدالله الهنزاب نماینده ویژه این وزارت با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان روی تحکیم روابط دو جانبه و همچنین در خصوص تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به ثبات در افغانستان بحث کردند. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده است. بر اساس خبرنگار خبرنامه دیدار دو مقام در حاشیه فروم دوحه صورت گرفت. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به تأثیرات سوی فساد اداری مزمن بر حکومت داری ها در طول 20 سال آینده در افغانستان با شمول حکومت طالبان و حکومت جمهوریت سابق در این برنامه با آن میپردازیم. و طوری که گفتم امروز روز جهانی فساد اداری و یا مبارزه با فساد اداری است و فساد اداری یکی از آزمون‌های برجسته فرارای حکومت جمهوریت بود که مانع دستاوردهای ممکنه از این حکومت در طول در وزارتخانه‌های مختلف گردید و حال از موارد مرتبط به فساد اداری در حکومت داری 3 ساله و اندی از طالبان نیز گزارش شده است. آقای جانداد اسپینغر با ما هستن. آقای اسپینغر سلام و سپاس از وقتتان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفته.
تشکر، سلام های مرم پذیرا شدید.
ممنون و تشکر از شما. قبل از اینکه بپردازیم به آنچه در حکومت داری طالبان مگذره، فساد اداری در افغانستان و خصوص در طول 20 سال آینده حکومت دوره دموکراسی و یا حکومت داری جمهوریت یکی از معضله های بسیار بزرگ فرارای دستاورد در هر سکتور و وزارت خانه و اداره حکومتی در افغانستان تلقی می شد. مردم از فساد اداری به سطوح آمده بودند. جامعه جهانی مکررن از حکومت افغانستان خانه شفافیت و خانه مبارزه با فساد اداری شده بود. برداشت شما از تاثیر فساد اداری، موجودیتی مزله در حکومت در دوران جمهوریت چیست؟ تا چه حد فساد اداری ممکن منجر به ایجاد یک حکومت داری متزلزل و ضعیف در افغانستان در این دوره شده بود؟
تشکر یک بار دیگه هم که شما به این موضوع بسیار مهم مرا دعوت کردیم.
خواهش
واقعا ببینین فساد اداری و همین عبارت فساد اداری را که میگیم خود از این معلول است. از نظر من و مطالعات را که من انجام دادیم، علت اصلی فساد سیاسی است. متاسفانه فساد سیاسی حاکم در 20 و یا تقریبا 24 سال گذشته بالای افغانستان و حکومتش خود از این سبب شده که فساد اداری را با وجود بیاره در ساعات مختلف، در سطوح مختلف، و این کاملا نمونه های از این بسیار بسیار آشکار است. اما متاسفانه با مسئله فساد اداری، فساد سیاسی کاملا یک برخورد غیر واقع بینانه در طول چندین سال صورت گرفته. هیچ وقت فساد اداری و یا فساد سیاسی منحص یک موضوع عمده، یک عامل عمده که جلو میگیره از حکومتداری خوب به حساب نامده و دائما مسائل دیگه مثل امنیت، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی به این فکتورها بیشتر اشاره شده، اما مشخصا به این مسئله چیز نشده بود، توجه نکنند. ببینین زمانی که بعد از بن میاییم بیشتر تلاش صورت گرفته که ما به اصطلاح شاید یک فساد اداری نباشیم. در قانون اساسی ما رفتیم تلاش کردیم تضمینای جدی را در رابطه با جلوگیری از فساد اداری ایجاد کردیم. شما ببینید مستقیما مسئولیت حکومت در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری، مسئولیت حکومت در رابطه با ثبت دارایی مقامات عالی رتبه و نشر و افشای از اون در صورتی که تفاوت داشته باشه و برخورد قانونی، مکلفیت بسیار و مشخص حکومت داشتن. همچنان ما بستر را طوری چون یک بستر دموکراتیک تلاش کردیم بسازیم، آزادی بیان و حقوق فردی را تا اندازه زیاد تضمین کردیم، تا همی آزادی بیان، حق دسترسی مردم به معلومات، همی از این کمک کنه تا ما جلو فساد اداری را بگیریم و حداقل اجازه ندهیم که به یک مسئله کلان تبدیل شود. اما مشکل کلان در کجا آمد؟ مشکل کلانی بود که خود سیاسیون ما متاسفانه اراده قوی را برای مبارزه با فساد اداری نداشتن و او هم دلیل عمدهش ما باز میگم که فساد سیاسی بود. هر گروهی که روی قدرت می آمد تلاش داشتن که انحصار قدرت بکنن، طرفدارای خود، حامی ها و وفادارای خود روی قدرت نگه بکنن، قدرت خود ابقا بکنن و دورهای بعدی، که تمام تلاشای که برای مبارزه و فساد اداری باید صورت میگرفت زیر اثر همین خواسته و اراده سیاستمدارا و رهبرای درجه یک ما. شما ببینید در این قانون اساسی صلاحیت های به شمار برای رئیس جمهور داده شده که خودش زمینه ساز فساد سیاسی و در نهایت منتج شدن به فساد اداری در کشور بود. ماده 64 شما ببینید در هیچ کشور جهان به اصطلاح قرن 21 شما در قانون اساسی هم به این اندازه صلاحیت های بیشتر برای رئیس جمهور نمی بینید، ولی متاسفانه برخوردی که با قانون اساسی در مرحله اول شدن این صلاحیت ها برای رئیس جمهور داده شد و ما تبعات شدیدیم که به هیچ وجه با وجود از اینکه در کل باستگاه قانون اساسی یک دموکراسی بود، اما ما نتانستیم این را تمثیل کنیم، به هیچ وجه بیلانس بین سه قوه را نتانستیم تضمین بکنیم، به هیچ وجه نتانستیم که توسعه سیاسی انتخابات آزادانه ها دینه بسازیم. همه از اینا به نظر من عمده است، دلیل اصلی برای فساد اداری در ساعات و سطوح دیگر بود.
بله، خب ما در برنامه تلویزیون هم روی از این موضوع بحث داشتیم با آقای غوث جانباز، یکی از مقامات سابق حکومت جمهوریت، و بود نظریه جالب را کنای را کردنی بود که قانون در افغانستان وجود داشت، مثلا قانون ثبت سرمایه های مقامات حکومت در دوران جمهوریت، ولی اولین کسی که قانون ها را دنبال نمیکرد خود از این مقامات بودند که نمیخواستن به طور مؤثرانه در این پروسه که مثلا ثبت دارایی هر فرد است اینا سهیم شوند، چرا که بخش از حکومت داری در هر کشور همی هست که دارایی های فرد به ثبت میرسه، هر مقام حکومت تایی از سو و یا سو استفاده از منابع حکومتی و شکل پول و یا دیگه منابع جلوگیری صورت بگیره. به نظر شما این هرج و مرجی که در حکومت وجود داشت، یعنی هر کس به نوعی طوری که شما گفتین قانون هم وجود داشت ولی کسی از قانون پیروی نمیکرد، مقتدرهای محلی در هر ایالت در هر ولایت وجود داشتن، والیان بودن، افراد ملیشاها بودن، مقامات دیگه مثلا اعضای پارلمان که اکثرا متهم به فساد اداری و متهم به رشوه ستانی و غیره شدن در امور حکومت داری، تا چه پراکندگی ای اقتدارهای مختلف، قدرتمندان، افرادی که در سر کار بودن، منجر به این شد که فساد به نوع در هر سکتور رخ نکنه و یک سیستم حسابدهی که ظرفیت به میز عدالت کشاندن هر کدام از اینا را داشته باشه وجود نداشته باشه؟
ببینین، حرف شما درست است. تمام کشورهایی که از یک بحران میبراین، جنگای داخلی بیرون میشن، یا بعد بله. بحران مثل که افغانستان در بعد از بن یک کشوری بود که طبیعی بود که زیر نفوذ جنگسالارا و قدرتمندای محلی در ساعات مختلف وجود بود، یک واقعیت بود، ولی همه ما تلاش داشتیم، خواست مردم افغانستان بود که رفته رفته در ظرف 20 سال باید حکومت بتانه که حاکم شوه و جلوی فساد بگیره. من پیشتر گفتم که زمینه ها دیگر قانون اساسی هم فراهم کرده بود، نه تنها مشخصا در رابطه و ثبت دارایی مقامات و یا نشر دارایی از اینا. ببینین، خود آزادی بیان یک حقی است که زمینه را برابر میکنه، در صورتی که حکومت صادق باشه به حق آزادی بیان، ولی مانیپولیت نکنه این حق به نفع خود و طرفدارای خود. به همین ترتیب اگر حق دسترسی مردم، قانون اساسی بسیار واضح گفته بود و که مردم حق دارند، حق دسترسی و معلومات دارند، از ادارات دولتی میتونن هر زمانی که بخواهند معلومات به دست بیارن، ولی ما شما میدیدیم که حکومت به این متعهد نیست و به خاطر از اینکه ضعفای خود را بپوشانه کمک نمیکرد تا این موادی که در قانون اساسی بود تطبیق شود. من بیشتر ملامت خود رهبرای درجه اول میدانم. به هیچ وجه رهبرای کوچک موجود در اطراف در ولایات نمیتونست که به اصطلاح دوام بتن به عمل کردهای به اصطلاح آلوده و فساد اداری را، در صورتی که ما رهبرای ما در کابل مخصوصا رئیس جمهور ای اراده را می داشت. شما ببینید بسیار واضح است، من پیشتر گفتم ماده 64 قانون اساسی یکی از فاکتورهایی است که افغان دموکراسی افغانستان را به انحراف بردند. شما ببینید در صورتی که ما یک نهادی به نام سارنوالی داریم، یک نهادی که هم از نظر فرهنگی قبول شده است و هم در قانون اساسی صلاحیتای لازم دارد، چی نیاز است که رئیس جمهور به در قانون اساسی صلاحیت داشته باشه که بیاید یک کمیسیون هر زمانی که بخواه یک کمیسیون طبق دلخواه خود به وجود بیاره و از طریق از کمیسیون بتانه حریفای سیاسی خود به اصطلاح فشار بده تا بیشتر در قدرت بمانه؟ یا مثلا شما میبینید وزارت کار امور اجتماعی یک اداره است که خود وزارت اداره است که قانون اساسی به رسمیت شناخته. شما میبینید به نام کمیسیون اصلاحات اداری میآیه، ایجاد میشه به خاطر از اینکه تمام تقررات ها در سطوح پایین توسط خود رهبری و طرفدارایش کنترل شود. این خودش انگار فساد سیاسی بوده و این خودش زمینه را برابر میکرد برای فساد اداری و جلو میگرفت از اینکه مردم آهسته آهسته متحد شوند و به اصطلاح ریشه یابی شوند. من بیشتر مقصر میدانم. شما ببینید برخورد حکومت با پارلمان ها. در کجای یک کشور دموکراتیک دیدین که پارلمان از خود بودجه مستقل نداشته باشه و همه چیزش از طرف حکومت تنظیم شود؟ مثلا وزارت پارلمانی در کجای قانون اساسی تصریح شده بود، ولی ما میدیدیم که خود سوء استفاده از صلاحیت ها توسط رئیس جمهور و رهبرایی که در بالا بودن سبب میشد که ما پارلمان رو به یک پارلمان بی خاصیت و زیر اثر حکومت تبدیل بکنیم.
بله.
هیچ دیگه درست نکنه. همچنان شما محکمه رو ببینین، برانچ دیگه ما را به طوری تعیین می شدن که اینا تا آخر در خدمت رئیس جمهور بودن و هیچ نوع به خاطر منافع ملی هیچ نوع عمل کردی اداری را نداشتن. بنان من فکر می کنم ریشه عمده تمام فساد اداری در افغانستان زیر پای فساد سیاسی که توسط رهبرای درجه یک، خود رئیس جمهور، وزرا و طرفدارایش، شما نهادهایی را که ساخته بودند ببینید خودش یک نوع فساد سیاسی بود. یا در انتخابات شما ببینید، انتخابات به این جوک و این حماقتش که در تاریخ دنیا در کشورهای دموکراتیک اصلا مثال ندارد، نمونه ندارد. این کلش ناشی از چی بود؟ ناشی از فساد سیاسی بود که خود رهبران اعمال میکردن بالای حکومت، بالای مردم. دیگه من زیاد طرفدار از این نیستم که ما همه چیز بگیریم به گردن جنگ سالارا و کسایی که در اطراف بودن و یا جزیره های قدرت. بله بودن، در هر کشور جهان اسلامی همچون وضعیت وجود داره، ولی اگر اراده قوی در رهبری وجود داشته باشه به طور روزافزون این چالش کمتر میکنه و میره کشور یک پارچه میسازه. اما متاسفانه در افغانستان اراده نه در دوری آقای وجودش ما دیدیم و نه در دوری آقای غنی. تمام انرژی از اینا مصرف از این بود که بقای خود را حفظ بکنن، انحصار بکنن، چطور از طریق صلاحیت های قانونی خود حریفا و رهبرای مخالف سیاسی خود را تابع بسازن و خواستای خود. یعنی همه از این من فکر میکنم دلایل عمدهش همی بوده.
بله ممنون، تشکر. وقفه کوتاهی میگیریم و باز با بحث بیشتر روی این موضوع با شما و مهمان برنامه خواهیم بود. با ما باشید.
با تمام امراض سرطانی یک مصرف گزافی میاید. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مسایه اینجا مصارفش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان ښیي چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته یې راشي.
په کوم عمر کې د یوې نجلۍ دپاره د میندوارۍ مناسب وخت ګڼل کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده می کنید. موضوع برنامه را به معضله فساد اداری در افغانستان و تاثیرات آن بر حکومت داری در طول حکومت جمهوریت سابق و همچنین حکومت طالبان اختصاص داده ایم. امروز روز جهانی مبارزه با فساد اداری است. مهمان برنامه آقای جانداد اسپینغر هستند و امیدوارم که در طول بحث با ما باشید. آقای اسپینغر، وقتی ما صحبت از فساد اداری میکنیم، طوری که شما تشریح دادین که در ساختار دو حکومت در افغانستان معمولاً از مسئله فساد اداری و یا از امور دیگر و یا قوانینی که وجود داشت بیشتر روی اهداف و منافع شخصی و اجندایی که مقتدرین یا شخص اول یا رئیس جمهور افغانستان داشت استفاده میشد. برخی انتقاد را به جامعه جهانی هم در طول دوره جمهوریت مرتبط میدانند و میگن که میلیون ها دلار کمک که به افغانستان داده میشد از سوی جامعه جهانی، اولا اونا مشخصا واضح بود که بالفرض اگر در شمایل قراردادها است، یک قراردادها به کیها میرفت، و دیگه که جامعه جهانی یک سیستم که به چکس اند بالانسز میگن سیستم نظارتیه و مسئول قراردهی مؤثر را نداشت در افغانستان تا این پول را که میرفت اینا دنبال کنن که به دست کی رسید یا چطور مصرف شد. آقای شما فکر میکنین که تا چه حد این مسئولیت پذیری وقتی ما از جامعه جهانی صحبت میکنیم، وقتی از پروسه امدادرسانی به افغانستان کمک میکنیم و میلیون ها دلار که در 20 سال انده داده شد، جامعه جهانی تا چه حد وظیفه خود را به شکل درستی ایفا کرد؟
بارد معذرت
خواهش میکنم.
بله تا یک حدی ما میتونیم که مسئولیت به دوش جامعه جهانی بردیم، مخصوصا در رابطه با مسئله قراردادها. ولی مسئله قراردادها در ساعات مختلف مگر ناشی از یک مسئله بودن که خارجی اکثرا تاکید میکردن و او حضرت میخوایم و او هم مسئله ظرفیت و توانایی اکادمیک و مسلکی بودن که نیاز بود، مخصوصا در سالهای اول که خارجی ها مجبور بودند تا این قراردادها را به کسایی بتن، حتی قراردادی هایی که از بیرون از افغانستان می آیم بگیرن، چون این ظرفیت را داشتن، توانایی ها را داشتن. خب در این بود ما می توانیم مخصوصا در سالهای بعدی باید راستی هم کار می شد، ظرفیت ها چون ایجاد شده بودن باید انتقال صورت می گرفت. اما متاسفانه خارجی ها هم نمیفهم یا خود بیشتر قراردادهایشان هم مسئول میدانستن تا با کسایی که خود اجنا میخواستن امضا شود بدون مداخله حکومت. این یک بود است، ولی ما فکر میکنیم یک بود بسیار کوچک است. ببینین، ما بیشتر گفتم در دنیا نظامای دموکراتیک عمدترین خوبی و ادوانتیجی که داره است که در دراز مدت کاملا فساد از بین میبره، مردم در اداره دخیل میشه، یک نظارت بسیار طبیعی به وجود میایه، چک و بیلنس به وجود میایه و از این خود.
بله، خب فکر میکنم متاسفانه تماس ما با آقای جانداد اسپینغر قطع شده. کوشش میکنیم مهمان برنامه را دوباره با خود داشته باشیم. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنیم. آقای اسپینغر، خوشبختانه تانستیم دوباره شما را با خود داشته باشیم، بفرمایید ادامه بدیم.
ببینید، خارجی ها درست است در حد خود مسئول هستند، ولی اونا دلایل خود داشتن، اما به هیچ وجه ما نمیتونیم کل مسئولیت به دوش از اونا بپرتیم.
بله،
باز میگم که ببینید، بعد از اون ما تمام ساختارها را به وجود آوردیم، از نظر قانونی قانون اساسی را به وجود آوردیم، حقوقی اتباع را در اونجا به رسمیت شناختیم، حق دسترسی مردم به معلومات به رسمیت شناختیم، ادارات آزاد و مستقل به رسمیت شناختیم، مثل اداری انتخابات، مثل پارلمان، به همین ترتیب کنوانسیونی بین المللی که در زمینه بود همه تعهدات امضا کردیم. بله، که ما متحد هستیم، مبارزه میکنیم علیه فساد و در گفتم آزادی بیان که بسیار کمک میکنیم. اما متاسفانه تمام از ایره دوباره آمدیم، ما رهبرای ما آمدن ایره مانیپولیت کردن. به طور مثال، شاید از اصلی برنامه تان چیز باشه، اما من بسیار کوتاه اشاره میکنم. ببینیم، احزاب سیاسی به هیچ وجود از این قانون اساسی اجازه را میده، باید احزاب سیاسی به وجود نیامد. در دموکراسی بدون احزاب سیاسی ناممکن. و همه که تاکید میکردن اگه احزاب به وجود میامد، ما یک اپوزیسیون سیاسی داشتیم. اپوزیسیون اگر میداشتیم، اپوزیسیون میتونست که نظارت بکنه حکومت و کمک کنه حق دسترسی مردم به معلومات، همچنان جامعه مدنی را کمک بکنه تا بیشتر فعال شوه و بی‌طرفانه نقششان بازی بکنه. اینا نخواستن احزاب به وجود بیارن، جلوی به وجود آمدن اپوزیسیون سیاسی را گرفتن.
بله،
پوست کردن در جامعه مدنی. شما ببینین اسناد زیادی را ما شاهد است و موجود داره که جامعه مدنی را به اصطلاح زیر نفوذ آوردن، وعده دادن، کار دادن، کادرای جامعه مدنی را خریدن، آزادترین مطبوعات ما را بالایش نفوذ کردن.
بله،
برای امتیاز دادن برای خانمشان، برای اولادشان در یک جای دیگه، و به این ترتیب جلق کشت کردن که اینا را آماده خودسانسوری به نفع حکومت بسازن. یعنی تمامی چیزا که مردم متاسفانه خبر نیستن از چی کارهایی که صورت گرفتن، همین از این از طرف و دار و دستی از اینا صورت میگیره.
بله، آقای اسپینغر، برای از اینکه وقت بسیار کم است، بیاییم که روی حکومت فعلی در افغانستان، البته حکومتی که مشروعیت هم نداره، حکومت طالبان تمرکز کنیم. سه سال اند از حکومت داری طالبان مگذره، قضیه های فساد علیهشون وجود داره و بسیار برجسته شد در زمان کمک رسانی حکومت به زلزله زده ها، که طبق گزارش ملل متحد اکثری کمک ها و قماندان های شبکه حقانی و خود طالبان تعلق گرفته. شما وضعیت فساد اداری در حکومت طالبان، که البته اونها ادعای شریعت مداری حکومت خود را میکنن و اینکه فساد در اونها کمتر از گذشته است، چطور ارزیابی میکنه؟
ما قبول میکنم در بچند دلیل باید هم فساد وجود داشته. یکی خب مسئله انحصار است، انحصار قدرت. ما پیشتر گفتم انحصار قدرت فساد سیاسی را به بار میاره و فساد سیاسی علت اصلی برای ایجاد فساد اداری است. کی با کاملا وجود داره. شما اول ببینید طالبان به هیچ وجه آماده شریک کردن حکومت نیست، همه چی را انحصار کردن و باز در هر اداره هر طالبی که حاکم شده تلاش داره که همه چیز به نفع گروه خود، قوم خود انحصار بکنه. خودش یک فساد است و وقتی وجود داشته باشد مشکل است. در این حال هیچ مکانیزمی در دوره طالبان برای پرسان کردن از اینا وجود نداره، برای نظارت از اینا وجود نداره. ای هم اینا را بیشتر با جرات می سازه. مسئله سیومی است که هیچ نوع امیدواری اینا از آینده نداره و دائما در نظامی که امیدواری نیست، در اون نظام کارمندایش، مقاماتش هر کدام تلاش میکنه به طور فردی خدا فربه بسازه، خدا بیشتر امتیاز بگیره تا بتونن آینده خود از این طریق تضمین بکنه. هیچ وجود داره اما همچنان تعهدات بین المللی نیست که طالبان را متحد بسازه علیه مبارزه با فساد اداری.
با نظر شما آقای اسپینگر، با عرض معذرت چون وقت ما در برنامه بسیار کم است، فکر میکنین که حکومت داری طالبان هم با موجودیت فساد مزمنی که در او جریان داره در چند سال آینده به حکومت مشابه به جمهوریت مبدل شد؟ احتمال از این که مردم علیه از اینا به دلیل فساد و عدم کارایی قیام کنن و یا حکومت دستاورد نداشته باشه از درون به دلیل فساد متلاشی شود وجود داره یا خیر؟
طبیعی است. ما خود انحصار قدرت از نظر سیاسی اولی به اصطلاح پراگندگی را به وجود خواهد آورد و بالاخره منتج به فرمیدونی خواهد شد. بله. و در اصطلاح اگر کمک ها و می تقسیم منابع اندک هم که وجود داره بیشتر از این مفسد شود، همی سیستم هایی که اینا برای توضیح دارن که طبعا ما اکسل عمل مردم هم شدیدتر خواهد شد، فقر بیشتر خواهد شد و زمینه برای گروه های دیگه که اجیر کنن مردم برای فعالیت های تروریستی بیشتر خواهد شد و همه از این بحران هایی نمیره میتونه به وجود بیاره که بحران ها خودش زمینی سرنگونی حکومت به وجود خواهد آورد. به هر حال فساد سیاسی منبع اصلی است و این فساد متاسفانه در حکومت طالبان وجود داره، انحصار وجود داره، سرکوب مخالفین وجود داره، آزادی برای مردم روز به روز محدود میشه. به گمان اغلب حکومت زیاد دوام نخواهد کرد.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای اسپینگر که با ما بودین در طول برنامه روایت امروز و روی مسئله فساد اداری و تاثیرش بر دوران جمهوریت و حکومت طالبان در افغانستان معلومات دادین. البته امروز روز جهانیه مبارزه با فساد اداری است و فساد اداری یکی از عمده‌ترین معضله ها و آزمون های فرارای حکومت داری در افغانستان در دوران جمهوریت محسوب میشد که منجر به عدم دستاورد در هر سکتور شد و حال در قبال حکومت طالبان هم فساد اداری در سکتورهای مختلف وجود داره که مردم در قبال از او شاکی هستند. برنامه روایت امروز در همینجا خاتمه پیدا میکنم، ولی برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه داره. همکاران تا لحظات دیگه با برنامه صدای شما با شما خواهم بود. امیدوارم با این برنامه تماس بگیرین، نظرات خود را در میان بگذارین با آنها با همکارا. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم. صدای